رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز با شما. در ابتدا سرخطی اخبار. نیروهای قدرتی تاجیکستان شبه‌های جنگ با تروریستان را تمرین کردند. گفتگوها برای تشکیل حکومت ائتلافی در اوکراین ادامه می‌یابد. بانک جهانی می‌گوید سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان کند شده است. رئیس جمهوری افغانستان و جمهوری چین سفر کرد. تفصیل خبرها. مقامات قدرتی تاجیکستان در یک منطقه کوهستانی نزدیک دوشنبه راه و شیوه های محوی تروریستان و گروه های متشکل جنایی را تمرین کردند. مشق و یا تمرین های مشترک نظامی نیروهای وزارت امور داخلی، دفاع و نیروهای الفه کمیته امنیت ملی روز 27 اکتبر در منطقه رامید صورت گرفت و این نیروها تروریستان و جنایتکاران شرطی را محو کردند. وزارت امور داخلی گفت مشق های نظامی به هدف بلند برداشتن مهارت سربازان و تقویت دادن مبارزه برای نابود کردن گروه های جنایت پیشه و تروریستی بود. مشقای نظامی در حال برگزار شد که اخیراً از نارام شدن مناطق مرزی افغانستان گزارش می رسد. قرار است روز 28 اکتبر گفتگوی نمایندگان احزاب سیاسی اوکراین برای تشکیل حکومت ائتلافی ادامه کند. دور اول مذاکرات روز 27 اکتبر با حضور پترو پروشنکو رئیس جمهور، ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین و اندری صدوی رئیس شهر لوف برگزار شد. بعد از شمارش 70% آرای انتخابات پارلمانی اوکراین در روز 26 اکتبر احزاب پروشنکو و یاتسنیوک بیشتر از 21% رای مردم را به دست آوردند. حزب سماپومیشی اندری صدوی یک حزب دیگری اروپا گرای اوکراین 13% آرای مردم را صاحب شده است. انتخابات پارلمانی بعد از یک سال تلاطم‌های سیاسی در اوکراین، خونریزی در شرق این کشور و با قلمرو روسیه همراه کردن نیم جزیره قریم برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخابات پارلمانی را یک مرحله مهم دیگری تحولات دموکراتی در اوکراین خوانده است. مقامات کردستان عراق میگویند 10 نفر از رزمندگان پیشمرگه کرد روز 28 اکتبر برای کمک به کردهای سوریه در مقابله با جنگیان‌ها علیه سازمان دولت اسلامی به شهر محاصره شده کوبانی رفتند. با گفته مقامات نیروهای پیشمرگه کرد از شهر اربیل عراق با هواپیما به ترکیه میروند و از جانجا از راه‌های زمینی به کوبانی میرسند. هواپیماهای نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا نیز چند هفته است به موقعهای جنگجویان دولت اسلامی در کوبانی ضربه میزنند. جنگجویان این سازمان سال 2013 به این طرف برای شهری کوبانی می جنگند، اما نتوانستند آن را به دست بیارند. بعد از شدت گرفتن حمله آنها به کوبانی، عمدتاً کردنشین، 200 هزار نفر از این شهری مرزی به ترکیه فرار کردند و در جنگ ها برای این شهر از ماه سپتامبر تا کنون بیشتر از 800 نفر کشته شدند. بانک جهانی میگوید رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال اول سال 2014 در تمام عرصه‌ها کند شده است و برای اصلاح وضع باید چاره‌های لازمی اندیشیده شود. نمایندگان بانک روز 28 اکتبر در نشست خبری در دوشنبه گفتند رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال اول به 6.7% رسید، هرچند در نیم سال اول سال 2013 7.5% را تشکیل می‌داد. پایان آمدن قیمت آلومینی و پخته در بازار جهانی و هم کند شدن رشد اقتصادی روسیه و کاهش انتقال پول مهاجران به تاجیکستان یک از سبب‌های اصلی سست شدن رشد اقتصادی کشور بوده است. روز 28 اکتبر سفر سه روزه اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان به چین شروع شد. او با خی جین پینگ رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه ملاقات کرد و گفت افغانستان چین را همچون یک شریک استراتژی می‌داند. چین که تشنه معدن‌های طبیعی و نفت و گاز است، یک سرمایه‌گذاری اصلی افغانستان به حساب می‌رود و به منابع طبیعی آن کشور چشم دوخته است که ارزش این منابع را 1 تریلیون دلار می‌دانند. تا کنون بین دو طرف قراردادهای بزرگ درباره استخراج این نفت و مس در افغانستان شده است. افغانستان و چین در منطقه کوهستانی و خون 76 کیلومتر مرزی مشترک دارند و رئیس جمهوری ارمنستان و همتای آذری او روز 27 اکتبر در شهر پاریس دایر به حل مناقشه ولایت قره‌باغ کوهی گفتگو کردند. سرژ سرکیسیان و الهام علیف باری سوم است که در مدت 3 ماه اخیر ملاقات میکنند. جدای خواهان ارمنی اول سال 90 بعد از جنگ با آذربایجان با حمایت ارمنستان ولایت عمدتاً ارمنینشین کوهستانی قره‌باغ را گرفتند. و شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر با گزارش ها و عکس و ویدیو شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه ارگ و اگر در فیسبوک نیز صفحه دارید به صفحه دوستان ما بپیوندید. ما را در فیسبوک با نام آزادی پیدا میکنید.
هر کی ما رو میجوید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما را پیدا کنید
پشیمان نمی شوید
برای ما را پیدا کنید و هم مجله خبری را مستقیما آنجا بنویسید نظران شما خود را نیز به ما بفرستید حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه در اوکراین گفتگو و معامله برای تشکیل حکومت ائتلافی ادامه دارد. بانک جهانی میگوید بیماری اقتصادی تاجیکستان شدت گرفته است. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان مسئله تعیین و علامتگذاری مرزی بین دو کشور را بررسی میکنند. و در سری خاصر یک گور یک جفتی به هم پیچیده را پیدا کردند و باستانشناسان را برای تحقیق این گور دعوت میکنند. با اجازه شما شروع میکنیم از اوکراین. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش قصد دارد نتیجه انتخاباتی را که جدای خواهان در شرق اوکراین برگزار کردنی هستند اعتراف کند. برغم مخالفت حکومت اوکراین رهبران جدای خواهان در ولایت لوهانسک و دونسک گفتند که روز 2 نوامبر برای انتخاب وکیلان مردمی و رهبران این جمهوری های خودخوانده مردمی انتخابات برگزار میکنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما سلیمی ایوبزاد.
جدای خواهان شرق اوکراین بر رغم حکومت کییف میخواهند 2 نوامبر انتخابات خود را برگزار کنند. در صحبت با روزنامه ایزوستیا روز 28 اکتبر سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت این انتخابات همان گونه که رضایتش حاصل شده است پیش خواهد رفت و روسیه نتیجه های آن را به رسمیت خواهد شناخت. لاوروف در عین زمان درباره انتخابات پارلمانی 26 اکتبر اوکراین چنین گفت:
ظاهراً این انتخابات برگزار شده با شمار خواهد رفت هرچند نه در همه قلمروی اوکراین و فکر میکنم ما نتیجه های آن را اعتراف خواهیم کرد زیرا برایمان خیلی مهم است که در اوکراین نهایت حکومت پیدا شود که نه با کشوکش داخلی و نه با سوق دادن اوکراین گاهی به غرب و گاهی به شرق بلکه به حل مسئله های حقیقی مملکت مشغول شود
با قیده سرگئی لاوروف انتخابات های همزمان از نگاه تأمین قانونمندی حکومت های مناطق روبه روسیه مهم خواهد بود. جدای خواهان طرفداری روسیه در منطقه های دونسک و لوهانسک گفتند که آنها در این انتخابات جداگانه خیش پارلمان و سروران به اصطلاح جمهوری های مردمی را معین خواهند کرد. کییف، ایالات متحده و چند کشور دیگر گفتند این انتخابات ها قانونی نخواهند بود و نتیجه آنها اعتراف نخواهد شد. در این بین خبرگزاری اینترفاکس با نقل از سخنگوی کرملین دیمیتری پیشکوف روز 28 اکتبر گفت روسیه سببی برای اعتراف نکردن انتخابات های طرح‌ریزی شده دونسک و لوهانسک را ندارد. نماینده ارشد وزارت امور خارجه اوکراین این موضع‌گیری روسیه را تنقید کرد و گفت آن همه کوشش های حل کشمکش شش ماهه را به هم می‌زند. دیمیترو کولیبا با خبرگزاری فرانس پرس گفته است قصد روسیه ضد سازشنامه صلح مینسک کاهش شدت و حل آسایشته نزاع بوده نقش آن را همچون شریک باور بخش بین المللی سست می‌کند. صاحبان حق رای در منطقه های دونسک و لوهانسک در انتخابات پارلمانی 26 اکتبر اوکراین که در آن غربگرایان پیشرفت شدند شرکت نکردند. اوکراین در این بین از روسیه خواسته بود با جدای خواهان فشار آورد تا انتخابات خصومت آمیز خود را برگزار نکنند. اما هم لاوروف و هم پیشکوف میگویند انتخابات های دونسک و لوهانسک بر پایه نقشه برگزار خواهند شد. پیشکوف اینچنین افزود که تاثیر روسیه با جدای خواهان نامحدود نیست و نباید زیاد شمرده شود. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو گفت همه گونه انتخابات محلی در کشورش باید طبق قانون های اوکراین برگزار شوند. اینچنین معنا را خواهد داشت که کییف انتخابات های دونسک و لوهانسک را نخواهد شناخت. کییف برای بخش های از این مناطق 3 سال خود اداره را پیشنهاد کرد و انتخابات در این مورد قرار است 7 دکمبر جریان گیرد. این در حالی است که دونسک و لوهانسک در ماه مارس سال روان پس از آن که روسیه قرم را به قلمرو خود همراه کرد، خیش را مستقل اعلان کردند. ماه گذشته آتش بس اعلان شده با عملیات حربی خاتمه گذاشت ولی تا آن نزدیک به 3600 نفر در جنگ های شرق اوکراین کشته شدند.
سلیمی ایوبزاد در برای انتخابات اوکراین گزارش میداد. گزارش بعدی برنامه از تاجیکستان است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان و قرغیزستان روزهای 28 و 29 اکتبر مسئله تعیین و علامتگذاری سرحد بین دو کشور را بررسی میکنند. سال روان بعد از مناقشه و خونریزی در مناطق سرحدی بین دو کشور، رهبران تاجیکستان و قرغیزستان وعده دادند که سعی میکنند هرچه زودتر قسمت های باقی مانده سرحد که از مناطق اهالی نشین میگذرند تعیین و علامتگذاری شوند. امسال ساکنان روستای مرزی چندین نفر برای آب و زمین و چراگاه جنگ و زنوزنی کردند و چند نفر نیز کشته شدند. درباره مذاکرات نو میان دو طرف همکارم در ولایت سوخت معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
در مذاکره گروه کاری مشترک تاجیکستان و قرغیزستان آید به مسائل مرزی که در ولایت بادکند قرغیزستان جریان دارد، دو مسئله اصلی مربوط به بحث مرزی موردی بررسی قرار دارند. جمعه بای سنگینوف، معاون اول رئیس حکومت ولایت سوخت که در این مذاکرات اشتراک دارد، روز 28 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
دو مسئله است. همون ادامه معین کردن دیلیمیتاسی دیمارکاسی خط سرحدی دولتی و دویم بررسی لایحه سازشنامه استفاده روهای نزدیک سرحدی.
در همین حال یک منبع نزدیک به گروه کاری مشترک تاجیکستان و قرغیزستان آید به مسائل مرزی گفت که این گفتگوشونید دو روز ادامه خواهد کرد و در هیئت تاجیکستان همچنین شیرعلی خیراللایف مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در مسائل مرزی شامل است. این نشست به گفته این منبع در ناحیه لیلکی ولایت بادکند قرغیزستان ادامه دارد. هیئت های کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان طی مذاکرات پیوسته خود تا کنون درباره علامتگذاری مرز مشترک 970 کیلومتری بین این دو کشور تنها با مشخص نمودن 520 کیلومتری خط مرزی موافقت کرده اند. حالا خط مرز بین ولایت های سوغد و بادکند که پیچیده و دارای نقطه های زیاد بحثناک است معین نشده باقی مانده است. مرز تاجیکستان و قرغیزستان طی سالهای اخیر به یکی از داغ‌ترین نقطه‌های مرزی در آسیای مرکزی تبدیل یافته است و قسمت‌های این مرز در اسفره و غفوروف تنش‌زاترین به شمار می‌روند. درباره این مسئله دویوم مورد بررسی در نشست بادکند، یعنی سازشنامه استفاده از راه‌های ماشینگرد نزد سرحدی، جزئیات بیشتری هنوز اعلان نشده است. ولی یک نماینده از حکومت قرغیزستان در این مورد به خبرگزاری های کشورش روز قبل گفته بود که پهلوهای زید و نقیز ساختمان راه ها علکی حل و فصل شدند و در این دور مذاکرات فقط روی منطقه های قبلا مطرح نشده تمرکز خواهند کرد. منظور بنیاد دو راهی نوی ماشینگرد در منطقه واروخ اسفره است که یکی به تاجیکستان، دویومی به قرغیزستان تعلق دارد و ساکنان واروخ تاجیکستان را به اسفره و راه اوش قرغیزستان را توسط دهه مرزی آقصای بادکند مستقیما به مرکزی این ولایت پیوست میکند. همچنین در کنار دهه آفچی قلعچه ناحیه غفوروف تاجیکستان، جانب های تاجیک و قرغیز در حال حاضر بنیاد یک پل و قسمت های راه ماشینگرد دو سمتی آن را به انجام میرسانند. تاجیکستان و قرغیزستان سری بنیاد یک جایه و همزمان این راه و پل ها دو ماه پیش به سازش رسیده بودند. بعد حل مشکل بنیاد این راه و پل های بحث برانگیز که بارها به مناقشه و نزاهای مرزی باعث می گشت، حالا در این مناطق آرامی برقرار شده است. اما در حال حاضر در صورت نامعینی خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان بین سوغد و بادکند، شیوه و طرز استفاده آزادانه ساکنان از راه‌های ماشینگرد همدیگر که در برخی مناطق عمومی و یگانه هستند برای تاجیکستان و قرغیزستان از مسئله‌های عمده مرزی به شمار می‌آید. کارشناس نعمت الله میرسعید میگوید تأمین امنیت در مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان از بسیار جهت و تأمین استفاده آزادانه راه‌های نزدی مرزی و ترانزیتی بستگی دارد.
هر دو جانب همیشه در بسیار محل ها از راهو استفاده می کنند و هیچ مانعی نبود. مانع تنها در محل های اهالی نشینی نزد دیهه های وارخ، آقصای، چارکو، قراباغ وجود داشت که از جانب کردستان این راه ها همچون فیشنگ وقتی سرد گردیدن مناسبت ها استفاده می شود. وگر در اسناد امروز محاکمه شده استاده استفاده نکردنی این راه با شفیدی پیشنگ اگر قید گردد من گمان دارم که خیلی خوب می شود.
قسمت های مشخص نشده مرز تاجیکستان و قرقیزستان در حال حاضر مایه اساسی مناقشه انگیز باقی ماندند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیو آزادی. طوری در خبرها نیز گفتیم بانک جهانی هشدار داد که اقتصاد تاجیکستان نظر به گذشته پیشرفتی کمتر کرده است و اگر حکومت برای اصلاح وضع چاره نیندیشد احوال کشور بدتر می شود. در نشست خبری در دوشنبه مقامات بانک جهانی گزارش مکمل دایر به اوضاع اقتصادی تاجیکستان را معرفی کردند و از جمله توصیه های خود را نیز برای اصلاح وضع گفتند. همکارم فرهاد میلاد در این نشست حضور داشت و در صحبت قبل از برنامه نخست از او پرسیدم سبب های اصلی کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان کدام ها بوده است.
بانک جهانی یک گزارش نشر کرد و در آن پیشگویی می شود که رشد اقتصادی تاجیکستان سست شده از شوک یا ضربه ها آسیب می پذیرد و با خطرهای داخلی و خارجی روبرو می شود. خب سبب های کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان هم گوناگون ارزیابی می شود. از جمله سبب اساسی این کندشوی سرعت رشد اقتصاد جهانی و کاهشیابی نرخ پخته و الومینیوم که به سایه صادرات تاثیر منفی رسانده است می باشند و از این نکته هم تاکید می شود که کند شدن رشد اقتصاد روسیه، یکی از کشورهای مهم همکار تاجیکستان نیست، به این سستشوی رواندی رشد اقتصادی تاجیکستان تاثیر مهم دارد و همچنین تاثیر کنشوی رشد اقتصادی اوروپا و چین. از روی بهاگذاری بانک جهانی در نیمه اول سال 2014 هم از 7.5% سال قبلی تا 6.7% رشد اقتصاد تاجیکستان کند شده است.
بانک جهانی درباره راه های رفع این آسیب پذیری و راه های کاهش دادن تأثیر بیرونه به اقتصاد تاجیکستان چی توصیه ها داده است و از مقامات تاجیکستان چی می خواهند؟
بله، چند راه حل را بانک جهانی برای تاجیکستان پیشنهاد کرده است. قبل از همه بهتر کردن کلیمت صاحبکاری و اصلاحات سکتور دولتی اقتصاد و دویم راحل این کاهش دادن آسیب پذیری سکتور یا بخش مالیوی و تأمین اداره خیلی ضرور و مهم کارخانه های دولتی است و سیوم راحل هم راه اندازی کردن اصلاحات های ساختاری که برای دیورسیفیکاسیا یا گوناگون کردن همگیرایی تاجیکستان با بازارهای گلوبالی و منطقوی است. اگر در خاطر داشته باشیم قبلن هم بانک جهانی این نکته را ذکر کرده بود و به این نکته تاکید کرده بود که کارخانه های دولتی تاجیکستان درست مدیریت نمی شوند. خب با سبب های زیادی دیگری هم هستند که به ساحه مالیات، یعنی درست تنظیم کردن درآمد های مالیوی بودجه تاجیکستان، و این هم به اون خاطر است که ساحه بخش مالیوی خیلی آسیب پذیر می شود و قبل از همه به دلایل خطرهای خارجی و داخلی. خطرهای داخلی هم این گفته می شود که کارخانه ها کارنوشایان می شوند و واردات اندوز کم می شود. خطرهای خارجی همون هم انتقال مبالغ مهاجرین و کم شدن صادرات یا داد و گرفت گردش مال با کشورهای خارجی قبل از همه اروپا و چین.
و خودی بانک جهانی هم گفت که شاید در صورت تکانهای جدی به اقتصاد تاجیکستان یا سخت آسیب دیدن اقتصاد میتوانند به تاجیکستان کمک کنند.
این سوال رو ما از مسئولین بانک جهانی کردیم و پاسخ اونها این بود که اونها میتوانند خب هرچی کمک که از دستشان اومد کنند، لیکن کمک اصلی اونها اصلا همون وقت میرسد که همین شوک یا واقعا اقتصاد تاجیکستان همین ضربه رو خورد. یعنی وقتی که کار به درجه بحرانی رسید اونها پر به وضعیت دخل خواهند کرد و این رو هم این گونه تفسیر کردن که با قشرهای آسیب پذیری سوهای اقتصاد تاجیکستان از قبیل خدمت رسانی و ساختمان و کشاورزی به واسطه آنها سرمایه گذاری میکنند و خوب برای بپوخستن اقتصاد تاجیکستان کمک میکنند.
همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه صحبت میکرد. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه در برای بازداشت سه افسری پلیس با اتهام رشوه‌خواری ادامه میدهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در جنوب تاجیکستان مردم یکی از روستاهای کوهستانی گوری را پیدا کردند که در آن یک جفت را دفن کرده بودند و به این دلیل این گور را گوری لیلی و مجنون نامیدند. در این باره آرزوی کریم خبرنگاری ما از ختلان گزارش می‌دهد.
هفته پیش ساکنان جماعت سرخسار واقع در ناحیه برجان ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان با کندن تپه قم میتقه گوره پیدا کردند که داخل آن دو مرد و زنی با هم پیچیده خواب بودند. گوره این دو عاشق پیچان را که در پهلوی آنها زر و زیور و آرایشات نیز بوده است ساکنان سرخسار پیدا کرده و با توجه به هم پیچیده بودنی آنها با آنها لیلی و مجنون نام گذاشتند. باستانشناسان محلی و باستانشناسان تاجیک و روس مراجعت کرده و در نهایت معلوم شده است که پیدا شدن جسد دو نفر در یک قبر نشان آن است که به احتمال زیاد آنها عاشق بودند و یا زن و شوهر هستند. شمسلا احد مدیر شعبه فرهنگ ناحیه بلجوان در صحبت به رادیوی آزادی گفت که حتی گوری لیلی و مجنون نام گذاشته شدن این قبر را با پیشنهاد باستانشناسان تاجیک و روس صورت گرفته است. جناب احد افزود
یعنی که لیلی و مجنون نام گذاری کردند با خاطر که جسدی که در آنجا یافتند هر دو آنها در آغوش یکدیگر بودند، زن و مرد در زیور بودند و با دیگر حالاتهای شاه و عروس خلاص بازیافت شد. آنها در آغوش یکدیگر خیلی که عروس و داماد هست در آغوش یکدیگر با زر زیور شاه و عروسی.
باستانشناسان محلی لیلی و مجنون کشف شده را متعلق به عصرهای 3 تا 5 میلاد یعنی زمان هایتالیان منصوب میدانند. باستانشناس جیغگول عزیزوا که ریاست آثارخانه کشورشناسی جماعت سرخسار ناحیه بلجوان را بر دوش دارد و یکی از نفرانی پیدا کرده گوری لیلی و مجنون است، با گفته خانم عزیزوا گوری لیلی و مجنون در بلندی 60 متر کشف شد که در پهلوی آن قبر مادر و کودک با آینه گذب و 4 قبر دیگر زنان با آرایشات سنگین خود نیز بودند. این است که خانم عزیزوا میگوید اگر ساکنان محلی خاک این بلندی را برای ساختمان خانه اشان نمی کندند شاید 100 ساله های دیگر دو عاشق پهلوی هم می ماندند و داستان عشق آنها برای باستانشناسان مخفی باقی می ماند. سعید جعفر مرادوف ساکن دهه شهیدان جماعت سرخسار میگوید که وقتی برای برداشتن دیوار خانه خاک این تپه را کلند زد از سگ خاک شمشیر ازنگوی اسب و باز استخوان های را بیرون آورد. با گفته جناب مرادوف
وقتی دیدیم همین خودش یک معجزه آور است که دهه شهیدان هم زمین سنگلخت سنگ دوره در این بین همین یک تپه همین البته هم یک چیز هست چیزی هست که در بین قدس سنگ سنگلخت زمین همجا استخوان های مرده کم کم برآمد معلوم شو که همجا مزوره ای از بس که همین خاک همین کمیچه بسور از طرف شهرانون برای استفاده بودن با ساختمان منزلشون گرفته می بردن. در وقتی گرفتن خاک برای ساختمان شخصی از همجا داد یکی در همونجا دوغن و در استخوان ها شمشیر و زنگو و دیگر لجام و همی اسباب های اسباب مهره و دیگر چیز و همی چیز تن خمدان های کنه یافتن.
با آنکه باستانشناسان محلی یافته ها به خصوص گوری لیلی و مجنون را منصوب به دوران هایتالیان می دانند اما به دعوت حکومت ناحیه و زودی گروه از باستانشناسان از مرکز تاجیکستان به منطقه خواهند آمد تا پهلوهای ناروشن این گروه ها به خصوص گوری لیلی و مجنون را آشکار کنند. این در حالی است که در حدود مرکز جماعت سر خاصار هیئت باستانشناسان تاجیک و روس با دستور وزارت فرهنگ از اولهای ماهی اوگوست کارهای باستانشناسی را انجام میدهند. در پی کاوش‌های این باستانشناسان جسد عسکران دوره هایتالیان که با اسبهایشان گروچوب کرده شدند کشف شده است. ضمناً در ناحیه برجوان بیش از 10 یادگاری تاریخی موجود است که با کاوش‌های باستانشناسی نیاز دارد، اما پیدا شدن قبر لیلی و مجنون غیر انتظار از جانب خود ساکنان محلی کشف شده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قربان‌تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و در دقایق پایین برنامه سر میزنیم به میدانهای ورزشی تاجیکستان و اینجا همکارم نظرالله لطیف اخبار ورزشی را به سمعی ما و شما میرساند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبای جهان بین استادان در یونان دو مدال به دست آوردند. سبقت جهانی روزهای 26 و 27 اکتبر در شهر سالونیکی برگزار شد. در سبقت جهانی 250 ورزشکاری سینشان از 35 تا 65 ساله و از آن بالا از 19 کشور جهان شرکت داشتند. گوشتگیران موافق سینشان به 7 گروه تقسیم شدند. تاجیکستان را در این سبقت جهانی دو ورزشکار ستار سیفیدینوف در وزن بیش از 100 کیلو در بین استادان سینشان 60-64 ساله و گلپادشاه خیلوبیکف در وزن تا 68 کیلو در بین استادان سینشان 65 ساله نمایندگی کردند. در این باره به رادیوی آزادی داور درجه بین المللی محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون سمبای تاجیکستان که همزمان معاون سردار این مسابقات جهانی بود از شهر سالونیکی یونان روز 28 اکتبر خبر داد. وای افسود
و با گرفتن مقام های افتخاری یعنی که صاحب مدال نقره و برنج گردیدند.
همین تاریخ ستار سیفیدینوف برای جای دوم با مدال نقره و گلپادشاه خیلوبکوف برای جای سوم با مدال برنج سرفراز گشتند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال: روز چهارشنبه 29 اکتبر دو بازی موقوف گذاشته دور 14 مسابقات قهرمانی لیگ عالی تاجیکستان برپا می‌گردد. دسته استقلال دوشنبه که پیشکی به عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان دست یافته است در میدان خود با تیم ЦСКА پامیر دوشنبه و ریگار تدزی تورسونزاده با پروازی با بوجان غفوروف بازی میکنند. در واقع یوزف بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در یک نامه خود با عنوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه را با پیروزی پیشکیش در مسابقات قهرمانی امسال فوتبال تاجیکستان تبریک کرده به قهرمانی سکرته کشور در آینده برای کار و موفقیت خواسته است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ورزشی خاتمه بخشی سوم مجله خبری شد. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه جالب دیگری از رادیوی آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.
میدانم چی می خواهم خدایا، با دنبالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، با دنبالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز.